یه بار یک ماه تو منطقه علمکوه مونده بود و 17 بار دیواره رو صعود کرده بود. تو دهه 60 و 70 اسمش روی دیوارهای بلند ایران حک شده بود و کمتر سنگ‌نوردی میتونست کارهای رو تکرار کنه. ورزشکار خودساخته‌ای که از کودکی کوهنوردی رو شروع کرد و اولین ایرانی شد که اورست رو فتح میکنه. فاتح 7 قله 8000 متری و چندین قله بالای 7000 متر، صعودهای فریسولوی ارزشمند روی دیواره بیستون و علمکوه، گشایش مسیر جدید بر روی دیوارهای بلند، لیست افتخاراتش اینقدر بلند و بالاست که همه رو نمیشه نام برد. محمد حسن نجاریان اولین مهمان من در بیس کمپه. سلام، به بیس کمپ خوش اومدید. من پیام حمزه‌ای هستم و در این پادکست داستان‌هایی از صعودهای شاخص و بزرگان دنیای کوهنوردی روایت می‌کنم. حسن نجاریان در سال 1344 در شهر نهاوند به دنیا آمد. از همون کودکی کوهنوردی رو در کوههای شهر خودش شروع کرد و 13-14 ساله بود که دماوند رو برای اولین بار صعود کرد. توی همین سنین به تهران مهاجرت کرد و در شیرپلا زندگی کوهنوردیش رو شروع کرد.
خیلی بچه بودم، اومدم تهران. میشه گفت تعمیرگاه کار میکردم، باتیسازی تو میدون راهن. بعد از ظهرهای پنجشنبه کولم رو میبستم میرفتم شیرپلا. تو این رفتنها، تو این بالا پایین شدنها به استخدام پناهگاه شیرپلا در اومدم. 2 سال پناهگاه شیرپلا، 2 سالم پناهگاه پلنگچال بودم، کار میکردم و میشه گفت 2 روز وسط هفته فقط میرفتم شهر. این شده بود زندگی من. اونجا روح و جانم از این شد با سینبردی، با پوتین سربازی و با یه تیشرتی و کار سینبردیمو شروع کردم و آروم آروم شکل گرفت زندگی من.
17-18 سال بیشتر نداشت که میره سراغ دیوارهای بلند. بیستون در اون سالها مهد سینبردی ایران بود و اغلب سینبردهای بزرگ کشور، خصوصا همدانی‌ها و کرمانشاهی‌ها، کارشون رو از بیستون شروع کردند. حسن نجاریان هم بعد از شروع سینبردی در شیرپلا و بند یخچال تهران راهی بیستون میشه.
سال 62 بود که برای اولی بار رفتیم بیستون، برای صعود بلند. البته قبلا هم رفته بودیم، یادم رفتیم مسیر همدانی ها، دوستان رسیدن به پناه، جانپناه همدانی ها یا جانپناه همون وسط دیواره. قرار شد فردا یکی از بچه ها به ما ملحق بشه. بذار اسمش هم بگم، فرامرز ریای مقدم. من اومدم پایین توی قهوه خونه که فردا با فرامرز صعود کنیم. ایشون نیومد شب، منم فردا بلند شدم رفتم بالا. یه طول تناب رو ثابت گذاشته بودم زیر تنوری زیر جانپناها. برای اولین بار تا اونجا با یه استرابی و رفتم بالا، از تناب رفتم بالا و بقیشم عبور کردم و رفتم رسیدم به جانپناه. یادم آقای فیروز نامور، هر جا هست خدا نگرش داره، دم جانپناه وایسته و وقتی منو دید جا خورد و گفت که چرا تنها؟ گفتم فرامرز نیومد و این اولین میشه گفت صعود انفرادی و یک کم میشم فریسوله من رقم خورد. بعدش دیگه هر وقت میرفتیم بیستون حواس کارهای بزرگ به سرم میزد، تا اینکه سال 63 دوباره یک مسیر همدانی ها رو بالا رفتم و بعد از اون 64، بعد از سقوطی که بنده کردم توی منطقه پلخاب، قبل از اون رفتیم مسیر عقاب ها رو 3 ساعت و 47 دقیقه صعود کردم که قدیر، خدا رحمتش کنه، قدیر یزدانی زیر پای بنده بود و 3 ساعت 47 دقیقه مسیر عقاب ها رو فری سولو صعود کردم که اولاش هم یه استراب زیادی به بنده دست داد تا این کار رقم بخوره و اولین 1200 متری فری سولو برای من مزه زیبا و دلچسبی رو داشت. به طور خلاصه بگم، بعد از عقاب ها قش رو صعود کردم، قرارگاه رو صعود کردم، همش فری سولو بود و هر روزی که می رسیدم بیستون جلوی قهوه خونه بلا فاصله لوازمم رو جمع می کردم و مشه شه سوار یا دوستان بزرگ قهوه خونه به من می گفتن باز تمرین، می رفتم مسیر کتیبه رو 2300 متر بود صعود می کردم و دستگرمی من شده بود این که بالا می رفتم و پایین می اومدم سریع.
نمی دونم مستند فری سولو رو دیدید یا نه. درباره اولین صعود فری سولوی دیواره ال کاپیتان توسط الکس هانولده. صرف نظر از اینکه کوهنورد هستید یا نه، پیشنهاد میکنم حتما این مستند فوق‌العاده رو که سال 2019 اسکار بهترین مستند سال رو برد ببینید. صعود فری سولو یعنی صعود تک نفره یک دیواره بدون استفاده از طناب و ابزارهای حمایتی. حسن نجاریان از پیشگامان صعودهای فری سولو در ایرانه. بعد از چندین سال کار بر روی بیستون، طبیعی بود که مثل همه عاشقان سنگ و دیواره رو بیاره به بهشت دیواره نوردی ایران، علمکوه.
خب این وسط ها تابستون علمکوه بودیم، از صعودهای گرده شروع شد که یادم هیچ اطلاعاتی از منطقه نداشتیم و سال 63 رفتیم برای گرده، گروه شکوه بودیم اون موقع، گرده رو خیلی با آرامش و یواش یواش صعود کردیم، همونجا وسط گرده عهد بستیم که بریم، تیر ماه بود، بریم و برگردیم توی مرداد ما، من و فرامرز ریاهی مقدم دیواره علمکوه رو از مسیر لهستانی ها صعود کنیم که خودش قصه عجیبی بود. کاملا مه بود، منطقه هوا خراب بود و ما با کفش گاندی، کفش خیلی سنگین، کیسه خواب، اجاق، گاز، آب و یک زندگی پیچیده صعود کردیم، رسیدیم به تاخچه دو لهستانی ها زیر کلاهک اصلی، اون موقع رولکوبین نشده بود. یادم اون شب برف بسیار سنگینی اومد و من لب تاخچه خوابیدم، فرامرز اون کنج، صبح بلند شدیم همه زندگیمون خیسه، کلاهک صعود کردیم و رفتیم رسیدیم تاخچه قمقمه، یه شب دیگه خوابیدیم. مجموعا 2 شب و 3 روز ما این دیواره رو بالا رفتیم، نه کویکی بود نه اسلینگی بود، همش با تنابچه و خیلی سخت. و اون بالا من عهد بستم، گفتم فرامرز یا من دیگه نمیام، یا اگر بیام با شکل و شمایلی دیگه وارد منطقه علمکوه میشم. سال 65 نقطه تحولی بود در منطقه علمکوه، صعودهای سرعتی شروع شد و من به اتفاق حسن نجاتیان موفق شدم 3 ساعت و 47 دقیقه مسیر فرانسویا صعود کنیم. روز قبلش مسیر هاریوست رو صعود کردیم 6 ساعت و 10 دقیقه با حسن مامانی و این شکلی بود که صعودهای سرعتی شکل گرفت. دوستان بزرگ همدان نقش بارز و عمده‌ای رو در این قصه و رهبری این داستان‌ها عهده‌دار بودند.
برای صعود یک دیواره بلند مثل دیواره علمکوه به روش فری سولو، شما باید در اوج آمادگی روحی، جسمی و فنی باشید. بدون طناب و همطناب شما دیگه فرصت اشتباه ندارید و اولین اشتباه آخرینش خواهد بود. آماده شدن برای همچین صعودی به سالها تمرین نیاز داره و کار بسیار سخت و طاقت فرساییه. غیر از مسائل فنی، آمادگی ذهنی و روانی هم چالش بزرگی برای این نوع صعود محسوب میشه. فکر صعود فری سولوی علمکوه به سر نجاریان افتاده بود و رهاش نمیکرد. اما جرأت مطرح کردنش رو هم با هر کسی نداشت. تا اینکه یه روز میره خونه مرحوم فریدون اسماعیل‌زاده، پیر و استاد کوهنوردی ایران. فریدون اسماعیل‌زاده صعودهای شاخص و اولین بسیاری روی دیوارها و کوههای بلند ایران داشت. مرحوم اسماعیل زاده اولین کسی بود که با یک تیم از کوهنوردان همدانی وارد غار علی صدر شد. حسن نجاریان فکر صعود فری سولوی علمکوه رو با اسماعیل زاده مطرح میکنه و نظرش رو جویا میشه. آقا فریدون بهش میگه که پدر جان، من هیچ کس رو برای کاری که قصد انجامش رو داره من نمی کنم. کوها درست شدن که ما با اونا عشق‌بازی کنیم. روی ایدت کار کن، تمرین کن و قبل از صعود اصلی چند بار با نفر صعودش کن. چند تا گزارش سینوردی از کوهنوردهای اروپایی من جمله صعود سولوی والتر بوناتی رو هم بهش میده. نجاریان بعد از این دیدار عزمش رو جزم میکنه و تمرینهاش رو ادامه میده و بعد از 2 سال تمرین سخت، تهیه کروکی و حرکتهای مناسب برای مسیر، مرداد سال 73 عازم منطقه علمکوه میشه. یکی از دوستاش هم با یک گروه عکاسی و فیلمبرداری هماهنگ میکنه که این صعود بزرگ رو ثبت کنه. اما در آخرین لحظه گروه فیلمبرداری انصراف میده. ظاهراً وقتی فهمیده بودن که داستان صعود فیروسولو به چه شکله، ترسیده بودند و نمیخواستن شاهد صحنه سقوط احتمالی باشند. حسن نجاریان هم ناامید میشه و از صعود منصرف میشه.
خوب یادم میاد یک روز قبل از اینکه 2 روز قبل از اینکه برم من هاریروس رو صعود کنم، با زنده یاد قدیر یزدانی رفتیم مسیر هاریروس رو صعود کردیم. کل مسیر رو من سرتناب میرفتم بالا و به شکل حیرت انگیزی بالا میرفتم. هر طولی و 1-2 تا میانی بیشتر نمیزدم و بالا میرفتم. به تراورس هاریروس که رسیدیم، یعنی میشه گفت کارگاه یخ، یه قدیر دست ناخ کردن من گفت هستم تو قصد یه سعودی داری، چرا نمیگی؟ گفتم والا اینجوری بوده، قرار بوده که من هاریروس رو سعود کنم فریسولو، ولی گروه عکاس فیلمدار نه، منم منصرف شدم. گفت دیوونه، تو الان بهترین شرایط داری برای کار انجام بده. در واقع مشوق من شد و باعث شد که روز بعدش من آماده بشم برای صعود مسیر هاریروس.
نجاریان که تا آخرین دقایق از صعود فریسولو منصرف شده بود، با تشویق دوستاش تصمیم میگیره که صبح روز بعد برنامه رو اجرا کنه.
خب شب سردی، شب سختی، شب پرهیجانی و شب پر انرژی رو گذروندم برای اینکه آماده بشم فردا صبح بالا برم. یادم دوستای همدانی و هران کسی که اونجا بود تشویق زیادی برای من کرد. جا داره یاد کنم از رضا خوشدل عزیز که اومد بار اوورد علمچال که بره فردا از سرچال دوباره بیاد بالا. بهش گفتم رضا جون بیا بمون اینجا و پایین نرو. گفت چرا؟ گفتم من فردا قصد همین صعود دارم. آنچنان عاشقانه قبول کرد در کنار قدیر بمونه و فردا من صعود کنم که خودش انرژی بزرگی بود برای من که فردا صبح رو بتونم خوب شروع کنم.
مسیر هاری روست اولین مسیریه که روی دیواره علمکو توسط هری روست کوهنورد آلمانی و مرحوم فضل الله امیر علایی در سال 1343 باز شد. بیشتر مسیر داخل یک قیف یا دهلیز بزرگه و به همین دلیل آفتاب نمیگیره. نجاریان صبح زود در هوای سرد علمچال به تنهایی میره پای دیواره علمکوه.
اسماعیل زندیاد، اسماعیل متحر پسند زیر دیواره و بچه های آرش، من رسیدم زیر دیواره. گفت حسن تنهایی؟ گفتم آره دیگه، موقع تنهایی برم بالا. گفت دیوونه بازی حسن گل کرد. من شروع کردم مسیر هاری روست و اولش خب سرد بود، شکاف بود، منم میترسیدم. یواش یواش استارت شروع کردم و به سرعت خیلی زیادی خودم رسوندم به کلاهک بزرگ فرانسویا. 2 تا بزرگوار کرمانشاهی زیر دیواره بودن، زیر کلاهک بودن، رفته بودن یه ذرهش صعود کردن، برگشته بودن و مردد بودن که چجوری صعود کنن. من رسیدم و این با اون لحجه شینه کرمانشاهی گفت علی نگهدارت، براگم تنهایی، چه مکنی، از کجا مخوای بری؟ گفتم سکوت کنید. و من مسیر نرمالش نرفتم بالا چون میخکوبی بود و من احساس کردم اگه دست به میخا بگیرم مشکل ساز بود. رفتم کنج دیواره، پشته بزرگ برفی بود، خودم رسیدم زیر پشته. بالای پشته یه شکاف اوریبی بود که به لب کلاهک کشیده میشد. خیلی برای این تمرین کرده بودم من. آروم آروم اینو گرفتم، اومدم رسیدم نبش کلاهک، دیدم گیره نداره، مجبور شدم پامو بذارم رو میخ اونیورسال زرد رنگی بود که فکر میکنم متعلق به فرانسوی ها بود.
در ادامه حادثه ای رخ میده که نزدیک بود به فاجعه منجر بشه. فکر سقوط از دیواره علمکوه وقتی تنابی در کار نیست خیلی ترسناکه. اتفاقی برای حسن نجاریان میفته. Thank you.
از اینجا کشیدم بالا و لب کلاهک رو گرفتم که خودم رو کشیدم به ضلع سمت چپی کلاهک و رفتم تو اون سکنجی که هست و بعدش یه توده یه تعداد زیادی رولبوت خورده که میاد بالا. من نمیبایست از اونجا عبور میکردم، بنابراین کشیدم سمت چپ و یک مسیر نوعی رو بالا رفتم، حدود 10-15 متر اینا، رسیدم خودم رو به سمت چپ کارگاه کلاهک. خیلی سخت بود برام ولی خیلی شاد شدم و خیلی انرژی زیادی گرفتم که تونستم این کار رو انجام بدم. بلافاصله از کلاهک کوچیک فرانسوی عبور کردم و خودم رو رسوندم به جایی که کارگاه یخ نام داره. تعدادی زیادی تناب رنگ رو رفته، علای یخ رفته زده بیرون و آروم آروم خودم رو کشیدم به تقاطع فرانسویا و هاریروس. یک کلاهک کوچولویه، اونو خواستم بلنشم، کلاق شیطون از بالا شیطنتش گل کرد و یه سنگی رو انداخت پایین، خورد به مچ دستم، خورد به صورتم و من پرت شدم، افتادم پایین و تا نزدیک کارگاه یخ اومدم حدود 3-4 متر سقوط کردم. اگر 1 متر یا 2 متر دیگه میرفتم حتما الان دیگه کسی نبود این قصه رو برای شما بازگو بکنه. و دستامو به دو طرف زدم و فشار آوردم و خودم رو نجات دادم. خون پاشیده بود و پودر پاچیده بود زیر روی زمین. یک لحظه چشامو که وا کردم فریدون اسماعیل‌زاده رو جلو هم دیدم که وقتی رفتیم خداحافظیش با حسن نجاتیان برگشت، گفت یک کلام بهت بگم پدر جان، اگه بیمیدی حالم به هم میخوره ازت، چون تو سینه‌وردی مدت ها و شاید سال ها عقب بمونه، اگه این کارو بکنی هرگز نمیبخشمت. با سختی اون سالها ما ارتباطی گرفتیم با سینه‌ورد مشهوری به نام کاترین دسیبل. خیلی یادداشت خوبیه برای من ایمیل کرد و فرستاد. یه دونم از تو میدون فردوسی یک کتاب من پیدا کرده بودم، از چند یکی دو تا سینوت این کارو کرده بودن، خیلی کمک حال بود برام من و یادم برام نوشته بود که تو این شرایط آب انگور خیلی خوبه. یه ذره آب انگور کشیدم تو دهنم، حالا بهتر شد. یه اسپری انقاد خون داشتم، مال سوئدی بود، پاچیدم جایی که خون پاره شده بود و در واقع میشه گفت یه پانسمان علکی کردم. یه خوده به خودم اومدم و گفتم بهتر اینجا بمونم، اسماعیل دارم میام بالا، یه کرده بشیم با هم صعود کنیم. که یه خورده که وایسادم مردد شدم، گفتم تو که این کارو کردی دیوونه، بزن برو دیگه. خلاصه دوباره شروع کردم به صعود. اون کلاهک کوچولوه رو رفتم بالا و برام عجیب بود و عجیب بود و عجیب بود بعد این سالها که تمام این مدتی که صعود میکردم همون کلاق بازیگوش کنار به کنار من بالا می اومد و من دیگه تنها نبودم و یه هم نوردی کنارم داشت منو تشویق میکرد و بالا می اومد. توی اون قیف فرانسه، قیف هاریروست که میره بالا و یک طول بعد تراورس میکنه، میاد خودشو به گرده میرسونه که الان تلاقی مسیر کرموشایا هست، رسیدم. قبل بین این تیکه و اون در واقع سجافه، خب صبح زود بود، یخ زده بود و من اینو نخونده بودم که چه بلایی میتونه سرم بیاد. روی گیره ها سنگ های ریز یخ زده بود و شدیداً خطر آفرین بود. من مجبور بودم پودر رو بپاچم زیر پام که لیز نخوره و آروم آروم خودم رو به لبه برسونم. تو این زمان، تو این دقایق، تو این ثانیه ها بزرگترین تشویق صدایی بود که از پایین می اومد و قدیر داشت داد می زد به اسماعیل که حسن رو دیدی یا نه، که آره گفت دیدم و فکر میکنم الان دیگه بیا بیرون از دیواره. من وقتی که رسیدم لبه گرده، دستم خورد به آفتاب و انگار یه خون تازهی تزریق شد تو وجود من. با دوست خوبم، عزیز دلم، کلاغ سیاه صعود کردم و رسیدم به کلاهک آخر مسیر و مشتاقانه کلاهک رو، یادم نیست چجوری بیرون اومدم ولی بیرون اومدم و وقت تموم شد روی سکوی صافی نشستم و به سرانگشتام نگاه میکردم. این حس مشترکیه بین همه فریسور و کارها. و کلاغه اومد چند قدم اومدتر من نشست، نگاش کردم، گفتم خوش غیرت نزدی بود کار بیدی دست ما. Thank you.
این صعود نفسگیر رو ارزشمند جایزه ویژه بهترین صعود سال رو به خودش اختصاص داد و نقطه عطفی در کارنامه سنگ‌نوردی حسن نجاریان شد. نجاریان چندین صعود فریسولو دیگه بر روی دیواره بیستون انجام داده و ده‌ها مسیر جدید بر روی دیوارهای کشور باز کرده. بعد از این صعودها به عضویت تیم ملی سنگ‌نوردی در میاد و در سال 74 دو مسیر جدید بر روی دیواره 850 متری دمیرکازیک در ترکیه به نام ایران ثبت می کنند. از میانه دهه 70 و با اومدن صادق آقاجانی به فدراسیون کوهنوردی، تیم ملی هیمالیا نوردی با برپایی اردوهای انتخابی متعدد تشکیل میشه و حسن نجاریان هم به عضویت تیم ملی در میاد و در سال 76 اولین قله 8000 متری رو بعد از انقلاب فتح می کنند. حسن نجاریان به همراه رسول نقوی و حمیدرضا اولنج روی قله گاشربروم 2 می ایستند. بعد از صعود ماناسلو در سال 1355 توسط محمد جعفر اسدی، این اولین بار بود که پای ایرانی ها به روی یک قله 8000 متری می رسید.
ما اطلاعات زیادی از منطقه هیمالیا نداشتیم، مثل همون دیواره هایی که صعود می کردیم و هیچی نداشتیم و با عشق می رفتیم. یادم رفتیم منطقه گاشبروم، با همه سختی ها خودمون رسوندیم اونجا و فقط تعجیل داشتیم که زودتر تموم کنیم و بیایم پایین و نمیدونستیم که سیکل کار میتونه طولانی تر باشه و تو بهتر صعود کنی، اما ما تونستیم فکر کنم 14 روز قله گاشبروم 2 رو به اتفاق عمو رسول نقوی و حمید عزیز اولنج سه نفری صعود کنیم در قالب تیمی که لحظه لحظه کمک ما کردن.
سال بعد یعنی 1377 تیم ملی برای اولین بار راهی اورست میشه. غیر از مرحوم هومن آپرین که تبع او ساکن آمریکا بود، تا به حال هیچ ایرانی روی اورست نایستاده بود. بعد از برپایی چندین اردوی سخت و دشوار برای انتخاب اعضا و آمادگی برای برنامه، در حالی که از نظر مالی هم بسیار در مضیقه بودند و با لوازم دست دومی که برای این برنامه خریداری شده بود، بهار 1377 به سمت بیس کمپ اورست به راه می افتند.
ماها اردوهاش طول کشید. یادمه که جمعه که اردو تموم می شد تو دماوند می گفتن دوشنبه بیاد یخچال سبلان. ما باید خودمون رو می رسوندیم یخچال سبلان، تستای بعدی، کارهای بعدی و آسیب هایی که بین این لابله ها به شما می خورد. یادمه مستر کروز اومد و از فرانسه فکر کنم اومد و چند روز با ما تو دماوند گم شد تو مسیر غربی و ما فکر میکردیم همه چی تمومه. در صورتی اون تیمش اونجا بست و یه لیست خوبی رو به فدراسیون اعلام کرد. اون 6 روزی که ما تو دماوند آواره بودیم توی غربی، انگار تجارب بسیار زیادی رو به ما داد و اون بهمنایی که فرار کردیم که خودمون به دامان اورست برسونیم. آن شاید یا بعد از ما خیلی راحت تر اورست صعود شد و قله های دیگه، ولی بذار بهتون بگم اون 10 روزی که ما آواره بودیم توی کاتماندو خیلی سخت گذشت. هر لحظه ما رو میخواستن از هتل بیرون کنن، ما پول نداشتیم، سرپرست نبود، ایشون چه که بی محل کشید و یادمه که لحظه 2 ساعت 3 ساعت قبل از سال تحویل خودشو به کاتماندو رسون تا تیم رو دست بگیره و ما بشیم اولین تیم 8000 متری برای اورست. که روزهای سختی گذشت با اون تیم 17 نفره ای که یکی یکیشون کمک میکرد تا بالاخره این کار صعود بشه.
اقبال به اسکمپ زیر گام های هیلاری هستن، کلیه شرپا ها برگشتن و تناب ثابت یه طول بیشتر نیستش، طوفان زیاده در اونجا، میگه اگر قله رو صعود کنیم دیگه نمیتونیم برگشت داشته باشیم، میخوام بیان شب تو گردنه جنوبی بمونن و فردا حمله کنن، مفهوم بود؟
سال نداره برگردن بیان پایین.
در حمله اول بعد از قله جنوبی طوفان شدیدی به راه میفته و تیم‌ها به کمپ 4 برمیگردند. با اجازه سرپرست برنامه صادق آقاجانی، شب بعد در حالی که اکثر تیم‌ها از صعود انصراف داده و به پایین برگشته بودند، تیم ایران غیر از رسول نقوی حمله دیگری رو به سمت قله شروع می‌کنه.
اقبال به اسکمپ. اقبال حمید. حمید خوشحال. حمید چند نفر هستید از بچه خودمون؟
خوشحال شدیم، موفق باشید. جای هم و رسول هم خالیه. به فکر سلامتی خودتون باشید. ما هم اینجا همه دست به دعا هستیم.
خدا نگهدار شما بشه، خدا شما را از ما نگیره.
اقبال حمید. اقبال حمید.
حمید خوشم اقبال جان، سلام از خود صحبت کنم.
حمیدرضا اولنج، محمد اوراز، جلال چشم قصابانی و حسن نجاریان 31 اردیبهشت 1377 به عنوان اولین تیم ایرانی روی بام دنیا می ایستند. این سود برای ورزش ایران خیلی مهم بود و نقطه عطفی در کوهنوردی ایران شد. حسن نجاریان وظیفه عکاسی و فیلمبرداری این برنامه را هم به عهده داشت و تا قله 3 تا دوربین با خودش برده بود. 2 تا دوربین عکاسی و 1 دوربین فیلمبرداری. نجاریان بعد از اورست، ماکالو و لوتسه رو در سالهای 80 و 81 فتح کرد و سال 82 با دیگر اعضای تیم ملی راهی پاکستان برای فتح قله گاشربروم 1 شد. برنامه‌ای که متأسفانه با فاجعه تلخی همراه شد.
گاشربروم 1 یه برنامه بود مثل همه برنامه‌ای که تو هیمالیا ایران میشه. با یه سری تفاوت، نمیش میگفت که یکی از بارزترین تفاوتاش این بود که اقبال افلاکی اولین 8000 متریش رو سرپرستی میکرد. البته بی تجربه نبود، چون در کنار سرپرست بزرگی مثل آقا جانی خب کار آزموده شده بود و کار کرده بود. یکی از بدترین خاطراتش این بود که ما دیر وارد منطقه شدیم، دیر مانده منطقه شدیم و روی بیمیلی انگار میخواستن این برنامه اجرا بشه. امکانات مالی، شرایط مالی خوبی نبود و ما اعزام شدیم به منطقه. من این رو نباید بگم چون منم یه عضوی از برنامه بودم و میشه گفت سرت بنداز پایین کارتو بکن، ولی اینجور نبود چون من داشتم میدیدم. تفاوت بعدی، ما اون سال یعنی 82 قبل از گاشربروم 1 رفتیم جشن 50 سال صعود اورست به دعوت پادشاه نپال. خب اینجا خیلی از رو بیمیلی و بیمهری رفتیم از ایران و خودمون، ما چهارتا، من و محمد اوراز و جلال چشم قصابانی و حمیدرضا اولنج یه پول پله جور کردیم و فکر کنم در آخرین دقایق بود توی فرودگاه، فکر میکنم آقای آسیابان یه مبلغی اوور داد بمون و دیگه ما هم رفتیم. توی مدت 2 هفته‌ای که در نپال بودیم عجیب گذشت. عجیب، این ملت هرچی عشق و پاکی و پاکدامنی بود ریختن پای بر فاتحین اورست. سبا این که مستر رو دیدیم، راینهولد مستر بود، بعد هیلاری بود، میس آتابای اولین زن بود، همه بزرگان کوهنوردی جهان اونجا جمع بودن و برامون عجیب بود. ما هم عددی کنار اینها هستیم. یه مستند من ساختم از اون چند روز و بیشتر سمت سوی محمد بود، محمد اوراز. یادم آخرین لحظه که دست موزیک پادشاهی داشت به چه شکلی بچه ها رو تشویق میکرد، دوربین میاد تو سر محمد، میگه که محمد چه خبره؟ میگه هیچی، جشن دیگه. آقای نجاریان، ما چهارتا تو مملکتی که اولین طلای جهان کوهنوردی، اولین فاتحین اورست، به قولی دهنش کشیده گفت به قولی اولین مسلمان جهان هستیم، غریبیم، بی کسیم، بی کاریم توی اون کشور. فکر میکنم میتونم بگم که توی همون برنامه محمد خیلی سرخورده شد، خیلی ناراحت شد و ما بلافاصله بعد از اون برنامه اعزام شدیم به پاکستان، گاشوبروم یک سال 82. اونجا بود که محمد تنها میخوابید، محمد تو چادر تنها میخوابید. خیلی برخوردهای تک محوری میکرد و تمام هموغمش شاید بود که فقط با مقبل راز با مقبل بگذرونن رو سودش رو با هم هماهنگ کنن. از طرفی هم نمیدونم اون زمان تنگ رسیدن به منطقه و اون حس اینکه باید به قله برسیم سرپرست که خودش هم برسه و نشد، متاسفانه باعث شد که ما یکی دو تا امداد داشته باشیم تو منطقه. یک بار از شرپاها و باربرها، شرپاها پاکستانی بودن، حالشون خراب شد، اطراف زیادی به کار وارد کرد و مجبور شدیم دیگه برای آخرین لحظه یه تیم 4 نفره رو ارنج کنیم و به بالا بفرستیم در کنار یه تیم پشتیبان.
مشکل اصلی اون برنامه شروع فصل بارش‌های موسمی بود و تیم خیلی دیر وارد منطقه شده بود. بعد از 2 تلاش ناموفق، یک تیم حمله با تجربه متشکل از حسن نجاریان، داوود خادم، مقبل هنرپژوه و محمد اوراز به سمت کمپ 4 به راه می‌افتند. یک تیم پشتیبان هم در کمپ 3 مستقر میشه. روز قبل از حمله نهایی برف زیادی باریده بود و وقتی ساعت 4 صبح که محمد اوراز به نجاریان و داوود خادم میگه که ما داریم راه میافتیم، اونا فکر میکنن که منظورش اینه که برمیگردیم پایین.
بخوام بپردازم به ماجرای روزها، ثانیه ها، حسا، خب خیلی سخته و سختترش اینه که من و محمد یار چند ساله بودیم. اقبال و محمد این یکی با یکی خیلی خوب، اینا رفیقای یه تیمی بودن، ولی برام عجیب بود. زیر هر دهلیزی می رفتیم محمد داد می زد بهمن هاما رو دریابید، بهمن هاما رو دریابید. توی اون برنامه اوکراینیا رو بین کمپ 1 و پایین بهمن زد و یکی دوتاشون رو راهی بیمارستان کرد با هلیکوپتر. خیلی شانس داشتن که هلیکوپتر اومد بالای کمپ 1 نشست. کاش این شانس هم نصیب ما میشد و اینا رو برد پایین. روزای دلهره‌انگیزی بود، روزی که بعد از اوکراینیا من جلو میرفتم و اقبال سکان سپر به من که حسن را رو باز کن و با یه نگرانی گفت خواهش من سالم برگردید. ما یه مسیر دیگه رفتیم، ما مسیر گرده رفتیم، به کمپ 1 رسیدیم و راه رو باز کردیم. خیلی خیلی روزگار سختی رو پشت سر گذاشت. ما از که رسیدیم اونجا یواشاش برف شروع کرد و تا ساعت 3 و 4 هم مدام ریز و تون میبارید که حتی مکالمه بین محمد و آقای ناصری در گرفت که ایشون گفت فردا برامتون چیه و این با تندی گفت مگه نمیبینی داره بارش میاد، چه سودی چه درکی. حتی با این درک و با این سیاق نزدیکای 4 صبح بود دیدیم که صدا میاد بیرون، تو نگو که مقبل و محمد هم تنام شدن و داد میزنن که ما میریم اگه نیاین، که با حول و ولا ما هم حاضر شدیم. و بین اون مکالمات اونجا عجیب بود، حالا میگفتم فرصتی نیست همه رو باز کنیم که چی شد بین ما و اینها و چقدر اصرار از ما و انکار از اینها. در هر صورت هم تنام شدیم و جفت جفت توی هم تنام رفتیم. هر دهلیز کوچیکی رو رد میکردیم میریخت تو سرمون، انگار آوار بود، خیلی برف اومده بود، خیلی. ولی من شخصا میدونستم به استقبال مرگ میریم و در هر لحظه اعلام میکردم که محمد مواظب باش، محمد احتیاط کن. دقیقا یادم دمدمای صبح بود که یه مکالمه با اقبال داشت، یعنی اونجا تا اینجا صدا نمیومد، تا بیس کمپ، تا کمپ 3 بیشتر نمیومد، یعنی برد بیسیم. آها گفتم بیسیم، ما اصلا بیسیمی نداشتیم تو برنامه. یه دو تا بیسیم آشغالی اداره راه رو به ما داده بودن که همون روزای اول تو پایین بیس کمپ جاش گذاشتیم و این بیسیمی که متعلق به ما بود که 3 دستگاه بیسیم بود، آقای داوود خادم از چند تا خارجی که آشنا باش در اومده بودن امانت گرفت که بعدم بره پس بده. تنها بیسیم ما اینا بود که اینا هم خیلی بردش کم بود، تا کمپ 3 جواب نمیداد، مگر اینکه دیگه رسیدیم رخ آخری که میرفت فرا قله، اونجا ما با بیس کمپ ارتباط داشتیم. محمد حالت گلایه‌مند اعلام کرد که این چه جایی ما رو فرستادی، برف ریز میباره، هوا خرابه و خیلی هم برف اومده. این کلمات نمیدونم اگر یکم هوش سرپرست و قلقلک میدادی تنها جوابش این بود که بیسیم رو به او یکی هم بده و وضعیت رو بگیره و دقیقا کاری رو انجام بده که صادق آقاجانی روی قله جنوبی اورست انجام داد در اولین حمله که ایرانی ها رفتن و هم خواستیم قله صعود کنیم. با گرفتن یه آب و هوا، با گرفتن یه احوال از بچه ها کلن چرخه برگشت. ما میخواستیم صعود کنیم و اگر روز اول صعود میکردیم ما هرگز بر نمیگشتیم. من حداقل اینو میگم، نصف این تیم به فنا میرفت. ولی با هوشی و درایت تیم رو جمع کرد. درسته خب تیمش پرقدرت بود، رسید کمپ 4 و روز بعدش رفت گلر صعود کرد که جز شاهکارهای جهانی میشه حساب کرد. اما اینجا تو گاشه بروم، ای کاش اقبال یکم حرف محمد رو گوش نمیداد، ای کاش یکم باهوشتر بود و میگفت حداقل بیسیمه به کسی دیگه، بیسیمی که چند بار من درخواست کردم و به نرسید متاسفانه. خب دهلیز سنگی میرفت فالا، باید تراورس میکردیم، میرفتیم اون دست دهلیز و یه دیوار سنگی رو صعود میکردیم و به 8000 متر میرسیم. ما تا 7850 پیش رفتیم که یه بار بهمن زد، این دوتا عزیز و برد پایین، من و داوودم گم شدیم.
بیا داوود بیا، بیچاره شدیم. محمد موقع رفت تو این رفتنها کوله پشتی رو من دیدم که به این شکل این بالانس زدن، این پشتک زدن داره میره پایین. به شک افتادم که این با نفر داره میره پایین یا کوله پشتی خالیه.
تصفانه برف که از نزدیکای قله کلن تخلیه شده بود و به صورتی بهمن با ما برخورد کرد.
تو همین حین بودم که صدای آقای نجاریان شنیدم که میگفت مقبل، که من سرم کردم بالا، دیدم که مسیر سردم شد. الان اون لحظه رو به ذهنم الان آوردم، انگار کن شیب اوتو کشیدن، این شلواری که اوتو میکشن.
اومد گفت چی شده؟ این احساس کرد اومد دیوونه شدم.
یه من گفتم چی شد؟ اصلا گیج شدم، دیدیم که نفر رفت پایین ولی برامون قابل قبول نبود.
تو نه داری اشتباه میکنی، فکر کنم بالا رفتم. نه داوود، اینا رفتم پایین.
فکر میکردیم که شاید دویده رفته بالا.
راستی اینا چی شدن؟ ما آخه این بچه ها کجا رفتن؟
که دیگه نمنم باورمون شد که بهمن به ما زده.
چند دقیقه گریه کردیم تو عالم خودمون،
یعنی مجبور شدیم که قبول کنیم با وجودی که دیدیم صحنه رو، دیدیم که نفر رفت پایین ولی برامون قابل قبول نبود.
همون آنم سرما خیلی شدیدتر شده بود و باد خیلی شدیدی می اومد.
فکر کردیم چی کار کنیم، بیسیم هم که نداریم، بیسیم دست محمد تو سین گردن محمد هم که رفت پایین با مقبل، که اون مسیر رو ادامه دادیم. خوشبختانه بادی که اومد یه ذره ابرا رو جابجا کرد، ما تونستیم چادر رو ببینیم.
پای سوس رفتیم جلو، دست کشیدیم رو چادر، داوود داد زد محمد، دیدیم نه خبری نیست،
که اصلا من نتونستم نگاه بکنم چادر رو.
تیم پشتیبان از روی صدای بیسیم محمد اوراز و مقبل هنرپژوه رو زنده پیدا میکنند. مقبل بر اثر شدت ضربه و سقوط زخمی و گیج بود ولی میتونست روی پاش بیسته. وضعیت محمد اما بحرانی بود. خبری هم از داوود خادم و حسن نجاریان نبود و بچه های تیم پشتیبانی فکر میکردن که اونها زیر بهمن مدفون شدند.
یه 10 دقیقه رو بگذشت من رو مانیتور بی سی متوجه شدم یه سری علایمی میاده میره ولی صحبتی توش نیست. زیاد توجه خاصی نکردم، گفتم شاید بچه ها دستشون خورده یا دارم باتری تعویض میکنم.
یه علامتی رو مانیتور بی سیم ظاهر میشد که هر وقت بی سیم دیگه شاسیش فوقانا فشار داده میشه برای صحبت کردن و علامت ها رو بیسیم ظاهر میشد.
با بیسکم تماس میگیرن، با بیسکم، با آقای افلاکی، با آقای افلاکی میگه که چند دقیقه هست که منم این پیام دریافت میکنم.
با کمپس تماس گرفتم و گفتم کاری دارید؟ گفتن نه. گفتم پس این علائم برای چی هستش؟ گفتن که یه نفر رو 20 دقیقه است که دستش گوشه رو بیسیم و ناله میکنه.
خیلی کم تو دنیا 2300 بد کسی رو بهمن پایین میبره، شاید بیشتر 7850 تا زیر 7400 اینا رو بهمن پایین میبره ولی سالم میمونن، یعنی زنده میمونن. که بعد تیم امداد حالا چجوری میاد و صدای بیسیم میشنون و اقبال اعلام میکنه برن بالا و به طور خلاصه این که اینا میان اینا رو نجات میدن و محمد اول میخواسته راه بره ولی بالا همیشه مثل قطنخا میشه و قطنخا بوده و نمیتونه راه بره، اینو میکشنش رو برف و بالای کمپ متاسفانه محمد در دست محمد مقبل و ناصری و اون یکی ناصری از همدان اینا از دست در میرن اینا اونجا. حالا چی بوده علت چی شد در میره و میاد سر میخورن و اونجا میشه گفت قسمت یکی از قسمت اصلی مغز محمد اونجا ضربه میخوره و بچه هم همشون آسیب دیده بودن و در به داغون بودن.
بعد از اینکه دستکش ها رو دستش کردیم کاپشن پرم تنش پوشیدیم، حالا با یه مکافاتشون دستاشون خوش شده بود،
مقبلت گرفتم بقید به رضا و بچه های بقیه به چهار رفتن رو به بالا که ناگهان یه بهمن، یه بهمن خیلی کوچیک دوباره ما رو زد.
مطلب بهمن زیاد بزرگی نبود ولی خب با وجود دیدم یه بهمن داره میاد و من فقط فریاد کشیدم بهمن.
با توجه به تیم پشتیبانی رو بهمن زده بود و 3-4 متر هم پایین آورده بود، ما از بچه ها خواستیم که این دو نفر رو سریان از منطقه بهمن خارج بکنن و به سمت کمپ 3 حرکت بکنن.
ما هم که گم شدیم تا 4 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر خودمون رو پیدا کردیم اومدیم کمپ. هیچ خبری از بچه‌ها توی کمپ 4 نبود و ما دل سرد و غم زده مجبور شدیم وسایلمون جمع کنیم و سرازی بشیم به سمت کمپ 3. ناباوران وسط راه دیدیم خون ریخته و برف شکافته شده و یه چیزای غیر عادی پیداست که من به داوود داد زدم، داوود مثل کسی رو برف کشیدن، گو عمو جون تو از صبح مثل که ارتفاع زده شدی، اینجا ارتفاع زدگی دیگه، هوت کنترل کو بریم پایین، هیچی نیست هیچی نیست، کاری ندارم. ما اومدیم رو به پایین، از بالا من نگاه کردم دیدم که بچه ها اونجا هنو.
به هر حال وقتی که به چادرهای کمپ 3 رسیدیم من یه لحظه سرمو بالا کردم، یکی بالای سرمو ایستاده که یه لحظه صدا زدم، متوجه شدم آقای حسن نجاریانه. از وضع آقای داوود خادم پرسیدم، گفت که اونم زنده است داره پشت سر من میاد.
یه دفعه با یه حالت خیلی حالت عشق و شادی جیغ زد که ای خدای بچه ها رو ما پیدا کردیم.
خوشحال شدیم که این دو نفرم که ما فکر میکردیم که دیگه اینا مردن و اینا رو از دست دادیم به حال برای ما زنده شدن.
که هموهان حمید ناصری هم به کمپ هستی اعلام کرد که اقبال بچه ها پیدا شدن. گو کیه؟ گو حسن، پشتش هم داوود داره میاد.
دیگه از اون لحظه به بعد این دو نفرم از کمپ 3 با ما همراه شدن.
در هر صورت ما اومدیم رسیدیم، ملحق شدیم به این تیم عزیز، بچه های مهربونی که کمک کرده بودن این دو نفر رو بیارن پایین، که اگه نمی آوردن معلوم نبود چی بود. ما هم میمدیم پایین پیدا نمی کردیم هیچی به هیچی دیگه. خلاصه اون شب خیلی بد گذشت، اون شب و 4 شب دیگه در میشه گفت سخت‌ترین روزهای زندگی ما بود. منهای 15-16-20 بارش مدام ما اینا رو بسکت می کردیم پایین می آوردیم. صفحات زیادی از این لحظات نوشتم، خیلی دردآور بود. یه صحنه‌ش این که تو کمپ 2 کنار محمد خوابیده بودیم، واقعا اگر هن و نفس محمد نبود آرزوی مرگ بهترین چیز بود. ما زیراندازمون برای محمد پهن کرده بودیم، خودمون روی یخا خوابیده بودیم، 1 ساعت، نیم ساعت، 20 دقیقه من زیر میخوابیدم، دکتر روی من خوابیده بود، برمیگشتیم عوض میکردیم این پای من بالا و فقط دستمون تو صورت محمد بود. واقعا سلول سلولمون داشت یخ می‌زد ولی ما زنده موندیم چون ما خواستیم یارمون رو پایین بفرستیم.
ما اینا حدود ساعت 10 شب رسیدیم کمپ 2، شرایط بسیار بسیار سخت، انرژی ما تمام شده بود، با امیدی که میایم کمپ 2 هوا خوب میشه و با هلیکوپتر اینا میرن پایین.
خب توی مسیر دستا سرمازده شد، پاها سرمازده شد،
کشش محمد باعث میشد برف جمع بشه و ما دیگه نذاریم بکشیم.
بعدم روی همچین تیغه ای بود، موقع کشیدن میدیدی که میره سمت راست، وقتی میره سمت راست کشیدنش از اینجا باز دوباره بیاری سر همین بسیار ما میگیم یال بهش، یه نیروی خارق‌العاده میخواد. بعد هوا سرد مثلا 10-15 درجه زیر صفر،
فقط فکر این بودیم که همه با هم پایین برسیم.
توی دیواره فرود اومدن با یه مجروحی که نمیتونه تکون بخوره واقعا مصیبت بزرگه.
توی حادثه اولین صعود قله اوگر که داستانش رو در اپیزود قبل تعریف کردم، یه جا که داگسکات دیگه از روی زانو پایین خزیدن خسته شده بود، به مو میگه که اگه من نتونم راه بیام شما چی کار میکنید؟ مو میگه که بدون تو پایین میریم. یه کشته بهتر از چند کشته است. کاری که حسن نجاریان، داوود خادم، رضا بهادرانی، امین عظیمی، حمید ناصری، عظیم قیچی ساز و از کمپ دو به بعد دکتر گودرزی در اون 5 روز عجیب و غریب تو هوای به شدت سرد و برفی و در اون ارتفاع و مسیر سخت برای محمد و مقبل کردند کمتر کسی انجام میده و اونا واقعا از جونشون گذشتن تا رفیقشون رو پایین بیارن و به هلیکوپتر برسونند.
اون روزای سخت طی شد. مسیری که از کمپ 1 به کمپ 2 حدود 1 ساعت و 2 ساعت میرفتیم، برگشتنی سرپاینی فکر کنم 1 روز رفتیم، هنوز به نصفش نرسیده بودیم. مجبور شدیم چادر بزنیم. فردا چادرمون مدفون شد زیر برف و با بدبختی بیرونش آوردیم. درخواست امداد کردیم، امداد نمی اومد چون هوا خراب بود، نه اینکه نمیخواست همکاری کنه. اتفاقا میجر آفتاب تیمسار مرزی خیلی از ایرانی ها خوشش می اومد به خاطر 2 تا امدادی که ما از باربرا انجام داده بودیم و قول شرف داده بود به هر شکلی شده هلیکوپتر رو بفرسه. اون روز سختی بود دیگه. روزهای آخر رفتیم رسیدیم، داشتیم به شکافای کمپ 1 می رسیدیم. کمپ 1 به بیس کمپ خیلی خرابه اون منطقه. شب خیلی سخت گرسنه‌ای رو گذروندیم. خوشبختانه خوردیم به فلاکس و یه مقدار غذایی که دوستان محبت کردن تا نصف را برامون آورده بودن و مثل که حقیاری نبودیم به ما برسه. اونا رو پیدا کردیم. شب جشن گرفتیم با آب داغ و با نونی که از پایین اومده بود که اسمش چاپاتیه و چند تا دونه سیب زمینی. چه ضیافتی بود و خوشحال بودیم که به جای خوبی رسیدیم. خوشحال بودیم مغول غذا خورد. متاسفانه اون شب نصف شب کپسول محمد تموم شد و ما فکر میکردیم دیگه صبح رو نخواهد دید. با هرچی تلاش و تقلا بود صبح زود راه افتادیم بریم پایین. چندین بار در یک بدبستون هوایی هلیکوپتر اومد نیامد، اومد نیامد و ما گریه زاری حرکت میکردیم میایستادیم. خیلی بد بود. آرزو میکنم هیچ کوهنوردی اون دقایق رو تجربه نکنه. لابلای شکافا دنبال نفر میگشتم، میبینم یه نفر کمه، با جیغ میگفتم نفر کو. میدیدم ناصری توی شکاف چنباتمه زده و محمد رو دارن روی ناصری رد میکنن. یه حماسی عشق ایجاد شد، یه حماسی پاک ایجاد شد. ای کاش میذاشتن بچه ها درست و صادقونه اون چیزی که تو دلشون بود میگفتن. درس بزرگی بود برای امداد کشور، درس بزرگی بود از شهامت، رشادت، مردانگی و پاکی. بگذریم القصه. اون روز با یه سختی فراوانی یه هلیکوپتر اومد یه نفر رو برد و متاسفانه ما فکر کردیم که همه چی تمامه، داشتیم سکته میکردیم. مقبل رو برد و ما نمیدونستیم چی شد. بلافاصله چند دقایقی بعد برگشت محمد رو برد. این رفت و برگشت ما رو کشت. کشت. 1 سال گذشت. محمد رفت بیمارستان و ما هم آواره موندیم تو بیس کمپ که چی بشه، کی باربر بیاد که ما بریم. 2 روز بعد اقبال گفت نمیخوای بری پیش دوستت. با دکتر تیم رفتیم پیش میجر آفتا و ازش خواهش کردیم که اگه امکان داره بدون پول ما رو بفرست پایین، بریم برسیم به بدبختی به اسکاردو و بعدش هم به استاموما ببینیم محمد کمکی چیزی میخواد یا نه. در کمال ناباوری و با عشق و ایمانی که به بچه های ما داشت، ما 2 نفر رو مفتی پرواز داد و به اسکاردو رسوند. منتها نه یگان نظامی، از بالای شنهای اسکاردو نرسیده به شهر اسکاردو، اون حاشیه ها تو ماساما رو پرت کردن پایین. حس غریبی بود.
از مملکتی که روی نفت خوابیدی اونجوری با قهرمان آشنا کنم. در هر صورت ما رو پرت کرد توی ماسه ها. ما حیرون و گیج و ویدیو خانومی که کنار جوب داشت آب داشت ظرفاشو میشست به ما گفت نشون شهر رو داد. ما هم لابلای کوچه ها اومدیم رسیدیم هتل و فرداش هم اسلام آباد و با یه پرواز رفتیم اسلام آباد و رسیدیم بیمارستان و 10 روز بعد در یک شب بسیار غم‌زده در حالی که بچه ها توی کوریدور هتل هر کی با یکی حرفی زد غمگین بودیم که کی پرواز کنیم بریم ایران. متاسفانه از بیمارستان بدترین خبر زندگی ما شنیدم و باید حتما مثل که به حسن زنگ بزنن تو اتاق. حسن بردار، من باید گوشی رو بردارم. متاسفانه دوست گلمون آقای زارعی هم از مسیر از اسپانتیک برگشته بود و توی هتل بود، پیش ما بود، اونم غم زده، اونم ناراحت. شبونه رفتیم هتل و رسیدیم به حریر سفید، رسیدیم به رفیقی که آرزوی برفای سپید میکرد و آخرش بهمنها اونو دریافتن و محمد ما پرواز کرد تا درسایی رو به ما بده که تا ابد تو سینمون موند.
حسن نجاریان 8 قله 8000 متری رو صعود کرده و جزء نسل اول هیمالیا نوردی در ایرانه. تجربیاتی که در صعود دیوارهای بلند کسب کرده کمتر کسی در ایران داره. ازش پرسیدم آیا از این تجربیات ارزندش استفاده میشه؟
مگه از متخصصهای دیگه توی کشور استفاده میکنن؟ مگه دست دست اون عزیزان نرفتن خارج دیگه برنگشتن؟ منم یکی از اونا دیگه. منم این گوشه افتادم. مگه فریدون اسماعیل‌زاده فراموش نشد؟ مگه آقاجانی فراموش نشد؟ مگه عزیز خلج فراموش نشد؟ مگه قدیر یزدانی؟ مگه بذار اگه بگم صفحات زیادی رو باید سیاه کنم، مگه اینا فراموش نشدن؟ منم بلدم، منم میدونم که منم باید فراموش بشم و یه گوشه بمونم تا بعد عکسا رو بشه. آه یادش بخیر، اوه یادش بخیر، آه ببین کجا فریسولوی این فریسولوی اون، سود این امداد این امداد اون، گاشه بروم اورست تازه بعد رو. ما بابا جون ما مردم نخبه کش مرده پرستیم. کو دلسوز، کو یار، کو تامین اجتماعی، کو بیمه، کو کمیته قهرمانان، بنازم به 130 تومن حقوق ما قهرمانان ملی این کشور. استفادهش اینه. ما عیب نداره هر کی هم زنگ بزنه با عشق هر چی داریم بهش میدیم. توی کلاس دنبال این نمیگردم که طرح درس تموم شه. باشه طرح درس تموم میشه، ولی هر چی تو وجودم هست دوست دارم نفرم یاد بگیره. هر موقع شب زنگ بزنی تلفن من جواب میده. هر کجا ایران قلب درمونده ای باشه زنگ بزنه زمین و چنگ میزنم تا کمکش کنم. بنش کن، دنبال دلت باش، دنبال عشقت باش، دنبال این باشه که دلت راضی باشه از زیستن.
حسن آقا گفت امداد. اینم اضافه کنم که آقای نجاریان تجربیات زیادی در امداد کوهستان داره و در حادثه سقوط هواپیمای یاسوج در کوه دنا سرپرست تیم امداد بود.
این باید زندگی کرد، نه برای شهرت و مقام. سرمون انداخیم پایین زندگی میکنیم. کارمون شده همین کو کلاسی باشه نباشه، ولش کن. میدونی عشق چیه؟ عشق اینه که مهر مادری بالا سرت باشه و ازش پرستاری کنی. همه وجودم ننمه، همه وجودم. اگر دوستی اومده، اگر کسی وارد زندگی شده در این تنگنا، فکر کنم بیشترش دعای مادرم بوده که یه یار خوب پیدا شد. این آخر سریه داره کمک میکنه، داره آرامش میده، داره ماها رو کمک میکنه که هی قهرمان نفس بکش، نمونی زیر آوار زندگی.
حسن آقا همه زندگیش مادرشه. مادرشون میگه حسن وقتی بچه بود اینقدر شیطون بود و از دیوار صاف بالا میرفت که مادر رو کلافه و نگران میکنه و بچه رو میبره دکتر.
اونا بی فعال بود، پنج سالت بی، بردم دکتر، گفتم وای دکتر این خیلی زیادی شیطونه، گفت برو بذار انرژی چه خرج کنه، بچه هم ماشالله سالمه، بذار کار خودش هم بکنه، باش چه کار داری، ماشالله از دیوار میرفت بالا، از چراغ برق میرفت بالا، او میرفت بالا، گفت انرژی زیاده، بذار ماشالله سالمه بچه، بذار چی کنه، فعالیت کنه. یه روزی اومد گفت بده مامان مادر، گفتم بله، گفت تو 20 تومن میدی من؟ پول وردم و آمدم، گفتم بیا 20 تومن برد و رفت. تا دیدم اومد گفتم چی خریدی؟ یه کوله پشتی کوچیک خوشگلی خریده، یه کلنگی خریده، یه دیربین عکاسی.
آقای نجاریان چندین نمایشگاه عکس برگزار کرده و تا به حال دو عنوان کتاب به نامهای برودپیک رویای صعود و بر فراز خورشید منتشر کرده و در ادامه صعود 8000 متری ها در سال 87 قله برودپیک، سال 90 قله ماناسلو و سال 92 قله چوبایی رو صعود کرد. یک کتاب خوندم به اسم کوهنوردان راه آزادی. درباره کوهنوردی لهستان و نسل طلایی کوهنوردان دهه 70 و 80 این کشوره. آدمایی مثل کوکوکچا و ویلیچکی با رنگ کردن دودکش کارخونه‌ها پول صعودشون رو در می آوردند. 10000 کیلومتر راه از لهستان تا نپال رو با کامیون می رفتند. شرایط کشورهای کمونیستی در اون زمان خیلی شبیه به کشور ما بود. اما دستاوردها و جایگاه و موقعیتی که کوهنوردی لهستان داره اصلا قابل مقایسه با کشور ما نیست. همیشه برام سوال بود که چرا با وجود آدم‌های بزرگی مثل حسن نجاریان ما در دنیای کوهنوردی از دنیا عقب موندیم.
فاصله ما با اروپایی‌ها خب میشه گفت شرایط اجتماعی خیلی دخیله. خیلی دخیل شرایط اجتماعی ایران. جوانان خیلی قابلی تو ایران هست. کارهای خیلی خوبی میشه کرد. ما بعد از کارل مارکس که واقعا با شهامت صعود شد، قله کارل مارکس، بعدش من علاقه‌مند منطقه تزارینا یا تیبلیسکو شدم که یک سال رفتم اونجا، اونجا شناسایی کردیم یه دیواره بزرگی رو که خیلی مهیب و خیلی بزرگ بود. اومدیم اینجا، دوستان تعدادی مثل من جمله فدراسیون قبول کرد که کمک کنن به ماها و اردوهای خیلی سختی رو گذروندیم. حدود 2300 مسجد جدید باز شد توی کرمانشاه بیستون و آمادگی خوبی داشت کسب میشد. به نظر من استعداد زیادی تو ایران هست اگر کار بشه روش. جوانای بزرگی داریم، خطرسای خوبی تو ایران اجرا شد، زمستونیای خوبی تو دیوار علمکو اجرا شد. باید هدایت شه. مثل خیلی چیزا ما این هدایتگره رو کم داریم، این باوره رو کم داریم، وگرنه ما هم میرسیم به اونها. عقبه کوهنوردی فنی یه جای مثل لهستان خیلی بیشتر از ماست. آدم های بزرگی که توش بودن و تأثیر گذار بودن خیلی بودن که اهمیت بهشون دادن و تونستن اندیشه هاشون بارور بشه. اینجا هم داریم ولی به ما اهمیت ندادن، سرکوبمون زدن. این همه رشته هایی که داریم میبینیم دیگه، علت اصلیش اینه. ما اعانمون 10000 تومن 20000 تومنه ولی اعانه جمع میکنن برای نانگا پارپا میلیون دلار، هزاران دلار و برنامه اجرا میشه. اینه همیاری زیاده تو کشورهایی ولی مال ما نه، کمه.
و کلام آخر حسن نجاریان.
کلام آخرم این که شاید ازم سوال کنی حسن راز زنده موندن در چیه؟ باید بگم باید رفیق شد، باید طبیعت رفیق شد، با یک گل رفیق شد، باید دل تنگ بشه، باید سنگا رو با تمام وجود حس کنی، لمس کنی، باید ازش انرژی بگیری، باید شاخشون رو نکشید تو کو. یه وقتایی یه توچال باید شکست بخوری، یه وقتایی به جنگی با اورست از کمپ 4 روز بعد دوباره صعود کنی. برای مهم نیست از 5 متری قله برگرد، باید اندازش تمرین کنی، باید ساده نگیریش، جسورانه باید کار کنی و مهربانانه با دوستات کنار بیای. حس کمک و یاری اگر وجودت بره مطمئن باید زندگیت هم میره. این خیلی خیلی مهمه. من خواهش می‌کنم اینو حتما تو پادکستت بیار. یه تعدادی دوست دارم که تار موش ارزش دنیا رو دریا رو دل داره. تعدادی دوست دارم که میشه با پشت سرشون سجده کرد. من افتخار میکنم به دوستی اینا که نفسشون عشقه و کرمشون عشقه. وقتی میگن هستیم هستند. اینو من جدی میگم. اینو من با تمام وجود میگم. اصلا به همخون بودن اعتقادی ندارم. مهم اینه با پسرم رفیق شد. مهم اینه که رفیق دارم تو این کشور. مهم اینه که یار دارم تو اینجا که یاره. این برای آدم ها میمونه. دنبال این باش. وقت پیداش کردی گرسنه هم بخوابی خوب میخوابی. دوستتون دارم.
امیدوارم از این گپ دوستانه با استاد حسن نجاریان لذت برده باشید. این اپیزود پنجم از پادکست بیس کمپ بود که مهر 99 منتشر میشه. در قسمت حادثه کاشر بروم 1 از صدای مستند از صعود تا صعود ساخته مهرداد گودرزپور استفاده شده بود. موزیک تیتراژ اثر هانس زیمر و موزیک متن این اپیزود ساخته جاناتان هایدل بود. بیس کمپ رو در همه اپهای پادکست و همینطور در ناملیک و شنوتو و کانالی به همین نام در تلگرام میتونید بشنوید. عکس ها و فیلم های مربوط به هر اپیزود رو هم در پیج اینستاگرام پاد بیس کمپ میتونید ببینید. ایمیل پادکست podbasecamp@gmail.com که خوشحال میشم نظراتتون رو برام بفرستید.